ساعت 16:04 بعد از ظهر در ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 10 مهر ماه 1402 برابر است با 2 اکتبر 2023 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه با شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استودیوست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه.
سپاس نسرین. دو پژوهشگر اهل آمریکا و مجارستان به خاطر تحقیقات روی RNA پیامرسان برای ساخت واکسن کووید 19 برنده نوبل پزشکی شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، پژوهش‌های درو وایسمن و کاتالین کاریکو راه را برای تولید واکسن‌هایی هموار کرد که جان میلیون‌ها انسان را در برابر همه‌گیری بیماری ناشی از ویروس کرونا نجات داد. مؤسسه نوبل در بیانیه خود در این باره میگوید کشفیات پیشگامانه این دو پژوهشگر درک انسان از تعامل RNA با دستگاه ایمنی بدن را تغییر داد. پژوهش‌های این دو در زمانی که بزرگترین تهدید علیه سلامت انسان در دوران مدرن شکل گرفت، باعث ساخت واکسن در مقیاس و سرعتی بی سابقه شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران مذاکره مستقیمی با آمریکا نداشته و هیچ برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با آمریکا وجود ندارد. این اظهارات ناصر کنعانی در حالی بیان می‌شود که در روزهای گذشته گزارش‌هایی در مورد اجازه یافتن مقام‌های ایرانی برای انجام مذاکره مستقیم با آمریکا منتشر شده بود. سخنگوی وزارت خارجه در این حال اظهار داشت
جمهوری اسلامی ایران از ابتکار عملهای کشورهای دوست از جمله از ابتکار سلطان محترم عمان حمایت کرد. این هم تأکید بکنم که جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده به روند دیپلماسی و مذاکره برای بازگشت به توافق پایبند هست.
در همین حال ناصر کنعانی در نشست خبری روز دوشنبه خود تأکید کرد روند دیپلماسی و تبادل پیام‌ها باز است و این روند ادامه دارد. تلویزیون حکومتی جمهوری آذربایجان میگوید یاسین حسینزاده، فرد مهاجم به سفارت این کشور در تهران، به اعدام محکوم شده. خبرگزاری اینترفاکس روسیه که این خبر را منتشر کرده میگوید که دیوان عالی ایران نیز این حکم را به دلیل اقدام به حمله مسلحانه سوی فرد مهاجم تایید کرده. روز 7 بهمن 1401 در جریان حمله به سفارت آذربایجان در تهران، مسئول امنیت سفارت کشته و 2 کارمند آن زخمی شدند. به دنبال این حمله و تروریستی خواندن آن از سوی رئیس جمهوری آذربایجان، کلیه کارمندان سفارت به همراه خانواده‌هایشان ایران را ترک کردند. در حال حاضر تنها کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز فعال است. اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا به طور غیر رسمی روز دوشنبه در کیف پایتخت اوکراین برگزار می شود. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت برای نخستین بار وزرای خارجه 27 کشور عضو خارج از مرزهای اتحادیه اروپا گرد هم می آیند. وزیر خارجه اوکراین دیمیترو کولبا این رویداد را تاریخی خواند و گفت این گرد همایی در درون مرزهای آینده اتحادیه اروپا برگزار می شود. کیف خواستار عضویت در اتحادیه اروپا بوده، اما عضویت این کشور منوط به اصلاحات سیاسی، قضایی و تغییراتی در ساختار نظام بوروکراتیک این کشور شده است. و بنابر تصویب و ابلاغ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ملی سنجش از وزارت علوم تفکیک و از این پس زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد. به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کشور را که به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد برای اجرا ابلاغ کرد.
سپاسگزارم از تو مهران کریمی که با آخرین اخبار ایران و جهان با ما بودی. اما شما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنویم. دو فرزند محمد مصدق کهنه‌مویی معاون اول قوه قضاییه به اتهام فساد 20,000 میلیارد تومانی بازداشت شدند. گفتگوی داریم در این مورد. از سفر دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان به تهران براتون میگیم. جزئیاتی داریم از ادامه موج اخراج و تعلیق استادان دانشگاه. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. چند هفته پس از انتشار گزارش‌های درباره تشکیل پرونده قضایی برای دو فرزند یک مقام ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اتهام فساد مالی، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه به طور رسمی تایید کرد که دو فرزند محمد مصدق کهنه‌مویی معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عنوان متهمان یک پرونده فساد 20,000 میلیارد تومانی بازداشت شدند. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فریبرز کلانتری، خبرنگاری که ماه پیش برای نخستین بار در مورد این پرونده اطلاع رسانی کرده بود، و آقای کلانتری جزئیاتی از اون رو به استناد دیدن مستندات این پرونده با ما در میون گذاشته که با هم بشنویم.
اتهام پولشویی برای احضاریه‌ای که در تاریخ 28/4/1402 برای آقای امیرحسین مصدق کهنه‌مویی و محمد صادق مصدق کهنه‌مویی به علاوه 14 نفر دیگه، یعنی اون چیزی که در این پرونده است 16 نفر متهم هست به اتهام پولشویی که شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب جرایم اقتصادی تهران اینا رو خواسته. اون چیزی که مستند ما سندش رو دیدی و ارتباطی که با آقای محمد رستمی صفا داشتن، پرونده ابر بدهکاری که از 17 سال پیش پروندهش جاریه توی قوه قضاییه، البته بعد از اینکه تقریبا یک ماه پیش ما در مورد فساد و بحث پولشویی پسران آقای مصدق کهنه‌مویی اطلاع رسانی کردیم، گمان و زنی های مختلفی شده که فکر میکنم مستند نیست، از جمله که گفتن کارچاپ کنی کرده بوده برای اینها، برای آقای رستمی صفا و موارد متعدد دیگه تا امروز که دوباره خبرایی اعلام شد. اما چرا حالا این خبرها اعلام شده؟ این خیلی جای تعجبه. اولا اینکه به خاطر اون بازتاب خبری بوده که یک ماه پیش منتشر شد در مورد فساد اینها در صدای آمریکا که پسران ایشون متهم هستن و فساد دارن در پولشویی، خب این تأثیری داشته در خود بدنه قوه قضاییه. خب اینا برای اینکه فرار رو به جلو کنن اومدن برای دستکاری در واقع منیپولیت و دستکاری روانشناختی خبری اومدن الان یه خبر دروغی زدن که اینا از 8 ماه پیش بازداشت هستن و کل خبری هم که زدن حالا معلومه که خیلی صحت نداره، چون اگر اینا بازداشت بودن چطور میشه که 3 ماه پیش مثلا احضاریه براشون فرستادن درب منزلشون در یوسف آباد؟ فکر میکنم بیشتر به خاطر اینکه بخوان عوارض منفی این خبر رو بگیرن و این روغن ریخته رو در واقع نزد امامزاده کنن و ازش بهره برداری هم برای خودشون بکنن این خبر رو منتشر کردن.
آیا امکانش هست که جزئیات بیشتری از این پرونده بگین و یا بگین که اساساً این دو فرزند اول قوه قضاییه چی کاره بودن؟ از گذشتهشون برام بگین.
آقای امین حسین مصدق که ایشون قبلا توی بحث حقوقی بورس بوده، اونجا اومده بیرون، بعد رفتن یه شبکه شرکت‌های خصوصی با همون برادرشون رو درست کردن و یه سری افراد دیگه، و ایشون کارآموز قوه قضاییه هم بوده، یعنی حقوق خونده، کارآموزی داشته می‌کرد، اصلا می‌خواسته بره توی سیستم قوه قضاییه جذب بشه که دیده منصرف شده از این قضیه و اومده مشغول شده در بخش خصوصی دیگه، حالا این بخش خصوصی که منجر شده به همین پرونده پولشویی. باز اون چیزی که من از منابع موثقی شنیدم و مثلا لاستی آزمایشم کردم و همونهایی که اطلاعات این پرونده رو تا انجام به من در جریان گذاشتن، صحبت 25 میلیون دلار پولشوییه. یعنی 25 میلیون دلاری که از طرف آقای رستمی صفا به اینها داده شده. حالا الان حتی فکر میکنم که نوع اتهامم که زدم پولشویی، خودش به خاطر اینکه باز بخوان پرونده رو سبکتر کنن، چون فکر میکنم این تحلیل خبر ندارم مستند نیست، اما ممکنه که بیشتر بحث رشوه بوده برای اینکه در واقع این پرونده آقای رستمی صفا هم به اصطلاح مثل دفعات قبلی، یعنی کسی که 17 سال پروندهش تو مراحل بازپرسیه، یعنی همیشه در رفته دیگه، مثل یه ماهی لیزی بوده که از دست اینا در رفت. البته امروز خبری که زده بودن توی رسانه‌های ایران مثل تسلیم و فرهیختگان و اینها، یه جزئیاتی هم از اینها زده بود که نمیدونم یه قاضی دادگستری قبلی بوده توی پرونده، یه صحبتایی از همین اعمال نفوذ اینو نشون میداد که جهتگیریش به این سمت بود که بیشتر بحث رشوه اینها بوده.
آقای کلانتری، این پرونده فساد مالی چه تأثیری روی موقعیت مصدق کهنه‌مویی معاون اول قوه قضاییه داره، پدر این دو در واقع کسانی که به پولشویی متهم هستن، و آیا این مقدمه بر برکناری و سمتش؟
اصلا نیاز به مقدمه نیست. در هر جای دنیا اگر این اتفاق افتاده بود، جدای از این که الان هیچ اتهامی علیه خود آقای محمد مصدق نیست، ممکنه ایشون اصلا آدم دستپاکی هم باشه، اما به هر صورت طبق قوانین مبارزه با فساد در قریب به اتفاق کشورهای دنیا، چطور میشه که دیگه مصداق بارز تعارض منافع تو حوزه فساد، چطور میشه که یک نفری معاون اول یه قوه باشه و در همون قوه میخوان به پرونده فساد پسرانش به جرم پولشویی رسیدگی کنن؟ طبیعتاشون باید اصلا خودش کنارگیری کنه، نیاز نیست برکنارش کنن. اگر واقعا یک آدم سالمی بود، یک آدم حقوقدانی بود، حداقل این که الان استعفا میداد و میره، حداقل تا موقعی که مشخص میشه سرانجام این پرونده، که حالا ما به اونم امیدوارستیم، مثل تمام پرونده‌های دیگه، تمام این آقایونی که متصل بودن، یقه سفید بودن، وصف بودن به هسته سخت قدرت، که هیچ کدوم تا حالا جزا که ندیدن. یه شلوغکاری‌های در رسانه‌ای و نمیدونم اسامی و عکس و شو اینا انجام شده، اما در واقع تحمل و کیفری نکردن. اینها هم حتما نمی‌کنن. منتها اگر ایشون چون حداقلش میخوش استعفا بده دیگه، حالا بخوام برکنارش کنن اینا که دیگه فرقی نمی‌کنه. بعد کجا برکنار کنن؟ یعنی تو سیستمی که همه چیزش به اصطلاح فاسده، اصلا این مبارزه به چه کاری میاد؟ این شعارا هم فکر می‌کنم بیشتر بار معنایی داره تا اثر بخش باشه.
گفتگوی شنیدید با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار. اما آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان، به منظور دیدار و گفتگو با علی اکبر احمدیان، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، بعد از ظهر روز یک شنبه به تهران سفر کرد و قراره که با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، هم در مورد منطقه قره‌باغ و برقراری آتش‌بس و انحلال جمهوری خودخوانده در این منطقه گفتگو بکنه. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجی، و ابتدا از او در مورد اهداف این سفر پرسیدم.
جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان به خصوص در خصوص مسئله قره‌باغ و تبعات امنیتیش نظراتشون بیشتر به هم نزدیک بود تا نظرات تهران به باکو، و در نتیجه میشد پیش بینی کرد که چنین سفری انجام بشه، به ویژه بعد از تحولاتی که اخیراً رخ داد و جمهوری خودخوانده قره‌باغ در واقع سقوط کرد و مقام‌های جمهوری آذربایجان تونستن کنترل اونجا رو هم به دست بگیرن. تصور من این هست که اتفاقی که در این سفر افتاده، گفته و رایزنی درباره آخرین تحولات مربوط به این اتفاق هست، ضمن اینکه به هر حال مسئله راه اندازی کریدور یا تالان یا مسئله راه اندازی کریدور زنگزور یکی دیگر از موضوعات مورد بحث و چالش برانگیز ماجرا هست، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکید داشته همیشه که مخالف راه اندازی این کریدور هست، به این دلیل که استدلالش این هست که این باعث میشه ارتباط بین ایران و ارمنستان قطع بشه، ارتباط مرزیشون، و همون همونطور که سخنگوی وزارت خارجه ایران هم در صحبتاش امروز اشاره کرده، به نظر میرسه که این موضوع خیلی در گفتگوهای بین مقام‌های امنیتی دو طرف مورد توجه قرار گرفته و دوباره ایران تاکید داشته که با هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی در مرز و در منطقه در واقع مخالفت می‌ورزه. در نتیجه من فکر می‌کنم که محوریت بحث‌ها روی همین مسائل بوده، این که توافقی شکل گرفته باشه یا نه چندان به نظر نمیاد محتمل باشه، با توجه به اینکه قدری اوضاع پیچیده‌تر هست و شرایط به نوعی هست که احتمال رسیدن به یک توافق بر سر مناقشه در شرایط فعلی با توجه به اینکه به ویژه جمهوری آذربایجان دست بالاتر رو داره قدری دشوار هست.
آقای جعفری، شما به کوریدور زنگزور اشاره کردین، مسئله‌ای که برای ایران بسیار مهمه و با توجه به شرایط فعلی موضع ایران در این مناقشه به خصوص در این دیدار چیه؟
ببینید، مقام های جمهوری اسلامی از قبل تاکید داشتن روی اینکه مخالف راه اندازی این کوریدور هستند، به این دلیل که ادعاشون این هست که ژئوپلیتیک منطقه را تغییر میده و همچنین ارتباط مرزی بین ایران و ارمنستان قطع میشه. رئیس جمهور ترکیه آقای اردوغان هم چندی پیش صراحتاً اعلام کرده بود که مهمترین مانع احداث کوریدور ایران هست و نه ارمنستان. اما اتفاق جدیدی که در واقع رخ داده این هست که آقای اردوغان اخیراً در واقع روز 26 سپتامبر در سخنرانی تازه‌شون اشاره به این کرده بودند که سیگنال های مثبتی را از طرف ایران برای منظور دریافت کردند که این کوریدور راه اندازی بشه. منتها اشاره‌ای که آقای اردوغان داشتن این بوده که اگر ارمنستان با راه اندازی این کوریدور مخالفت کنه، ترکیه و جمهوری آذربایجان اون را از مسیر خاک جمهوری اسلامی ایران عبور خواهند داد. مشخص نیست هنوز که واقعا مقام های ایرانی و مقام های ترک بر سر این ماجرا به توافق یا تفاهماتی رسیده باشند یا خیر. این اشاره آقای اردوغان تو نشسته روز سخنگوی وزارت خارجه هم باستاب داشت. ناصر کنعانی در صحبتاش به این مسئله اشاره کرد که ما همونطور که قبلا تاکید کردیم بحث تغییر ژئوپلیتیک منطقه کاملا از دستور کار خارج هست، اما از توسعه مسیرهای مواصلاتی ما استقبال میکنیم، که این میتونه نشون دهنده این باشه که احتمالا جمهوری اسلامی ایران استقبال میکنه از اینکه اگر قرار بشه کوریدور زنگزور از خاک ایران رد بشه، ایران هم باهاش موافقت خواهد کرد. منتها همچنان قدری زود هست، به این دلیل که این ماجرا پیچیدگی هایی داره و عبورش از خاک ایران ممکنه بخشی از منافعی که برای جمهوری آذربایجان به ارمغان داشته باشه رو به حاشیه برونه. به خاطر همین من فکر می‌کنم قدری باید تأمل کنیم ببینیم که این ماجرا واقعاً در پس پرده اتفاقاتی افتاده و قرار هست که تحولاتی در این ماجرا شکل بگیره یا همچنان همون پلن‌ها و برنامه‌های پیشین از سوی باکو و آنکارا پیگیری خواهد شد.
در رابطه با موضع ایران در منطقه قفقاز برام بگین، آیا ممکنه حضور دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان باعث کاهش تنش‌ها در این منطقه بشه؟
ببینید، به نظر میرسه که مقام‌های جمهوری اسلامی با وجود حمایت نسبی که از ارمنستان داشتن، انتخابشون این بوده که در ماجرای قره‌باغ تا اندازه‌ای بی‌طرف بمونن و در واقع در اظهار نظرهاشون هم تاکید رو این دارن که ترجیح میدن این ماجرا به صورت غیر نظامی حل و فصل بشه و منطقه قره‌باغ که بخشی از خاک آذربایجان هست به این کشور برگرده. در نتیجه من فکر میکنم اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ارمنستان انجام داده توی این ماجرا، با اینکه روابطش با ایروان بسیار بهتر هست، صرفاً در حمایت‌های زبانی محدود بوده و اقدام خاصی نتونست انجام بده در این مسیر که بتونه جلوگیری بکنه از بازپسگیری قره‌باغ از سوی جمهوری آذربایجان، هرچند که قابل پیش‌بینی بود روسیه که روابط امنیتی و نظامی بسیار گسترده تری با جمهوری ارمنستان داره هم نتونست از این اتفاق جلوگیری بکنه و طبیعی هم بود جمهوری اسلامی ایران هم نتونه در این راستا گامی رو برداره. در چه من فکر کنم شرایط الان در حال حاضر در قره‌باغ بسیار از نظر انسانی در اوضاع نابسامانی هست، با توجه به موج عظیمی از مردمی که مجبور شدن خانه و کاشانه خودشون رو ترک کنن و به ارمنستان فرار کنن، اما فکر نمی‌کنم اتفاق مهمی از در زمینه نظامی رخ بده و شرایط به نظر میرسه که به سود جمهوری آذربایجان تغییر کرده.
گفتگوی شنیدید با سعید جعفری، تحلیلگر سیاست خارجه، در مورد سفر دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان به تهران.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی جوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در ادامه موج اخراج و تعلیق استادان دانشگاه، مدیران دانشگاه شهید بهشتی با تعلیق یدالله دادگر همه دروس این استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی این دانشگاه رو در نیم سال جاری حذف کردند. طی هفته‌های منتهی به سال تحصیلی جدید، ده‌ها استاد دانشگاه‌های مختلف ایران با احکام اخراج و تعلیق مواجه شدند. جزئیات بیشتر رو از مهران کریمی بشنویم.
به دنبال تعلیق یدالله دادگر، استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی، تمام دروس این استاد دانشگاه در نیم سال جاری حذف شد. شوراهای صنفی دانشجویان کشور که این خبر را منتشر کرده نوشته که آقای دادگر در سال 1392 به عنوان استاد نمونه دانشگاه بهشتی برگزیده شده بود و دلیل تعلیق او امضای نامه جمعی از اساتید این دانشگاه در حمایت از دانشجویان معترض در سال گذشته است. همزمان دانشجویان دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی به تعلیق این استاد دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه بهشتی واکنش نشان داده و نسبت به حذف اساتید برجسته و افت علمی دانشکده ها هشدار دادند و خواهان توقف موج تعلیق و اخراج استادان شدند. مقام‌های حکومتی به طور رسمی آمار کاملی از استادان تعلیق و یا اخراج شده را اعلام نمی‌کنند. داریوش رحمانیان، دانشیار گروه تاریخ و استاد دانشگاه تهران، یکی از این اساتید است که تعلیق شده است. او چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا موج اخیر اخراج و تعلیق اساتید را نوعی دانشگاه هراسی توصیف میکند.
علوم انسانی رو کلن طاغوتی میدونن، خب شیطانی میدونن، اهریمنی میدونن و گمان میکنن در یک نبرد حق و باطلی قرار گرفتن که اهالی علوم انسانی مستقل، نه اونایی که خب به هر حال استاد نماها رو که ما نمیگیم، اینایی که میخوان تزریق کنن رو که نمیگیم، اونایی که مستقل میاندیشن و اتفاقا دلسوز کشور و مردم هم هستن، کنار مردمشون وای میسن، از کسی هم بیم و باکی ندارن. خب اینها رو در واقع، اینها در حقیقت اعوان و انصار دشمنان و بیگانگان تلقی میکنن، ضد امنیت ملی میخوانن، در حالی که اونایی که در واقع ضد امنیت ملی کشور ما هستن خود همین افرادن.
همزمان شماری از نهادهای دانشجویی از امنیتی شدن فضای دانشگاه خبر دادن. شبکه شرق ویدئویی از سلف دانشگاه شیراز منتشر کرده که در آن دانشجویان باید با استفاده از فناوری تشخیص چهره غذا دریافت کنند. پیشتر خبرنامه امیر کبیر از افزایش چشمگیر دوربین‌های مداربسته در محوطه دانشگاه امیر کبیر تهران خبر داده بود. خبرنامه امیر کبیر نوشته که این اقدام به منظور شناسایی چهره دانشجویان است و دانشگاه‌ها می‌خواهند از این تکنولوژی در بازداشت و تنبیه انضباطی استفاده کنند.
مهران کریمی از ادامه موج اخراج و تعلیق استادان دانشگاه گزارش میداد. اما در ادامه شما میتونید نظر و مشاهداتتون رو به ویژه از دانشگاه‌ها همزمان با امنیتی شدن فضاهای دانشگاهی با رادیو فردا در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
حکومت حاکم در ایران امروز کاری میکند در دانشگاه‌ها، استادان دانشگاه، معلمان، مدیران برجسته، شایسته، نیکوکار، آنها را برکنار می کند، به جایشان ساندیس خورای بسیجی جایگزین می کند. درست عکس العمل که امروز ما در افغانستان شاهد هستیم که طالبان همین کاری را که امروز سپاه پاسداران و اطلاعات آقای خامنه‌ای انجام می دهد، همین کار رو هم طالبان در افغانستان انجام میدن.
این که در یک کشوری یک مقام رسمی و در تلویزیون حکومتی بیاد و بگه که مثلا ما فلان اتومبیل رو باز میکنیم تا ازش الهام بگیریم برای ساخت اتومبیل خودمون، یک بلاحت و حماقت خاصی نیاز داره که فقط در نظام جمهوری اسلامی میشه دید. یعنی این حماقت از خود مقام معظم رهبری شروع میشه و به صورت تاپدان از بالا به پایین ادامه پیدا میکنه تا پایین ترین رتبه های مدیریتی. یه خورده فکر کنید.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما رسانه‌ها در ایران روز یکشنبه از درگذشت فردوس کاویانی، بازیگر با سابقه سینما، تئاتر و تلویزیون، در 82 سالگی خبر دادن. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر ساعتی پیش مروری کرد بر زندگی او که با هم می‌شنویم.
آقای کاویانی متولد سال 1320 در کرمان بود. خودش در صحبت‌هایی که در گفتگوهای مختلف داشته از علاقه خودش به نمایش گفته، از همون سالهای ابتدایی در دوران تحصیل در مدرسه، و بعد اشاره میکنه که با همون سودای بازیگری به تهران میاد و کار خودش رو شروع میکنه. در گفتگویی که با پروژه تاریخ شفاهی موزه سینمای ایران داشت آقای کاویانی سالها پیش و به تازگی هم بخشی از رو موزه سینمای ایران منتشر کرده، او درباره نخستین فعالیت‌هاش در حوزه تئاتر در دهه‌های 40 چنین گفته:
یه نمایش بود به اسم بالماسکه دوزان، آقای سمندریان به زبان آلمانی کارت می‌کردن، در انسو گوته بود، اونجا ما اجرا کردیم. بعد اداره تئاتر رفتم و در اداره تئاتر هم به اصطلاح به صورت قراردادی استخدام اداره شدیم که اونجا من کار به اصطلاح کارهای خودم رو اول شروع کردم به کار کردن.
در نمایش مختلفی حضور داشته آقای کاویانی در اون مقطع. باید اشاره کنیم به چند نمایش شاخص اون مقطع، از جمله نمایش سلطان مار که کار هست از بهرام بیضایی، نام شناخته شده هنرهای نمایشی ایران. آقای کاویانی در دهه 50 از اعضای کارگاه نمایش بود که یکی از نهادهای مهم حوزه هنرهای نمایشی ایران هست در دهه 50، و طیفی از مهمترین بازیگران هنرهای نمایشی ایران کار خودشون رو اونجا انجام دادن که زیر نظر آربی آوانسیان چهره شناخته شده هنرهای نمایشی ایران اداره میشد. تعداد نمایش‌های مختلفی رو اونجا حضور داشت، از جمله کالیگولای آربی آوانسیان که از کارهای شاخص اون مقطع میتونیم بگیم هست. و وقوع انقلاب باعث شد که آقای کاویانی وارد هنرهای نمایشی تصویری بشه، در سریال‌های مختلفی حضور داشت در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب که محله بروبیا و محله بهداشت، کارهای داریوش مؤدبیان و حسین فردرو از آثار شاخص هستند، سریال آینه غلام حسین لطفی. و در سینما نقش آفرینی شاخص آقای کاویانی در فیلم حالا دیگر کاملا معروف شده اجاره نشین‌های داریوش مهرجویی، تیپی رو ارائه داد آقای کاویانی به نقش سرکارگر، نقش معروف مشمهدی که در خاطر بسیاری از سینما دوستان ایرانی جاودان هست. صدای بخشی از حضور آقای کاویانی رو در فیلم اجاره نشین ها میتونیم بشنویم.
مشمهدیه، سلامت شد، میبخشه مزاحم شدیم. آقا تشریف دارن؟
نه خیر، تشریف ندارن.
این صورت حساب خدمت شما.
من که از این چیزا سر در نمیارم موسا. به عباس آقا نشون دادین اینو؟
بله، گفتن عبالیا بگیره.
پیش آقای قندی و سالک رفتین؟
نه خیر.
خب پس بهتر اول بفرمایین بالا، با اونا صحبت کنیم. بفرمایین اوستا.
بله بله، بریم بالا.
آقای کاویانی به نوعی میتونیم بگیم امتداد این نقش رو هم در فیلم بانوی داریوش مهرجویی ایفا کرد، اما سریال همسران بود که در اوایل دهه 70 شمسی باعث شد که تیپ معروف شخصیت آقا کمال بسیار محبوب بشه و اونجا دیگه وارد لایه‌های زیادی از اجتماع ایران بشه. با شنیدن بخشی از بازی آقای کاویانی در کنار خانم مهرانه مهین ترابی در سریال همسران، باید این بخش رو و این صحبت‌ها رو به پایان ببریم. با اشاره به اینکه در سالهای پایانی عمر البته آقای کاویانی دچار بیماری بلند مدتی بود و از حضور در حوزه‌های نمایشی در واقع کناره گرفته بود و کمتر دیده میشد.
همون تمام پرد کردی دستمون که آقای دیرجایی
کباب خوردم
به این اون شب.
کدوم شب؟
یک شهروسی
راست میگی؟ اون شبم برم رفته بودیم.
یه ساعته که همینو میخوام بهت بگم، صاحب رستوران رفت جنراتور رو روشن کنه، هرچی کرد نشد، اومد پیش من بیخ گوشم گفت
میخوام یه کار ابتکاری بکنم. گفتم چه کاری؟
همکارم بابک غفوری آذر مروری داشت بر زندگی فردوس کاویانی، بازیگر پیشکسوت سینما و کارگردان که روز گذشته دار فانی رو ودا گفت. اما با این خبر به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.